شنونده اینجا رادیو گفتگو و ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم روز دوشنبهی که پشت سر گذاشتین براتون پر از خیر و برکت باشه. از کار روزانه خسته نباشید. خدا قوت میگم به همه شما که ساعت کاریتون تموم شده و در راه منزل هستین. امیدوارم با توان و قدرت فراوان به منزلتون تشریف ببرید. اما رسیدیم به ساعت 20 و نوبت میرسه به برنامه سودای سیمرغ، برنامه ویژه 38مین جشنواره فیلم فجر.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
دوست دارم اهمیت سینما برای همه آشکار بشه.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فرهنگ مخالفیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد.
شما اگر جشنواره هم میرید، اون وقتی برید و اونجوری برید که مظاهر فرهنگی کشورتون رو مراعات کنید.
سودای سیمرغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. من امیرعباس سباق هستم. خیلی خوشحالم که در دهمین ویژه برنامه صدای سیمرغ یک بار دیگه در خدمت شما. خب به آخرین روز برگزاری جشنواره فیلم فجر رسیدیم. امروز در سانس اول در پردیس سینمای ملت فیلم سینما شهر قصه رو دیدیم، ساخته کیوان علی محمدی، که جزء فیلم‌هایی بودش که در نشست مطبوعاتی فیلم تقریبا مورد توجه بخش قابل توجهی از اهالی رسانه قرار گرفت و دقایقی پیش فیلم خورشید، آخرین ساخته مجید مجیدی، در پردیس سینمایی ملت به نمایش در اومد و دیگه تقریبا همه منتظرن تا ساعت حدود 10 شب و اعلام اسامی نامزدهای جشنواره فیلم فجر. این نکته رو در همین ابتدای برنامه خدمت همه شما مخاطبان و شنوندگان صدای سیمرغ بگم که همچون روال سالهای گذشته، ما فردا شب همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر به صورت مستقیم از ساعت حدود 28 شب در خدمت شما هستیم و سعی میکنیم مثل سالهای گذشته پوشش کاملی از اخبار و حواشی مراسم اختتامیه با شما داشته باشیم و تلاش داریم که با برگزیدگان و کسانی که حالا نتونستن جایزه بگیرن هم در طول برنامه تماس برقرار بکنیم و نظرات برندگان و حالا اسم بازندگان رو روش بذاریم یا اسم دیگه ای جشنواره رو مطلع بشیم. سه صدای ما رو از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. امشب استثناءن بخش نقد و بررسی رو به بخش اول برنامه تغییر دادیم با حضور بهنام شریفی و محسن شرف‌الدین. به هر دو عزیز سلام و خوش آمد میگم. آقای شریفی بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شرف‌الدین و مخاطبان خوب برنامه صدای سیمرغ، در خدمت.
آقای شرف‌الدین خیلی خوش اومدید، بفرمایید.
ممنون آقای صباغ، منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، شما و آقای شریفی.
خب بیایم از فیلم پوست شروع بکنیم که آخرین فیلمی بود که دیشب به نمایش درآمد. البته حالا عنکبوت خارج از مسابقه بود و خیلی یارم تا 12 شب اینجا موندن و فکر کنم بیشترشون هم راضی بر نگشتن. راجع به پوست بحث رو شروع بکنیم، یه اشاره هم به عنکبوت داریم و دو فیلمی که امروز دیدیم.
بسیار خوب، من فکر میکنم پوست یکی از بهترین فیلم‌های این دوره از جشنواره است، فیلمی که خیلی خوب تونسته افسانه‌های محلی رو با تجربه حرکت در ژانر وحشت تلفیق بکنه. در این حال فکر میکنم که فیلمسازان بهمن و بهرام ارک خیلی خوب با مفاهیم روانشناسانه آشنا هستند. کل فیلم راجع به روند مردانگی شخصیت آرازه و خیلی خوب این روند رو ما با استفاده از افسانه ها، فولکلور و فرهنگ آذربایجان میبینیم. خیلی خوب از زبان استفاده شده، فصل بندی های خیلی درستی داره با اون عاشق و فیلم هم با عاشق تموم میشه و در نهایت فیلمیه که بسیار بومیست و میتونه یک فیلم ملی تلقی بشه و پیشنهاد سینما ایران باشه برای یک فیلم بومی در ژانر وحشت.
تعداد فیلم‌های ژانر وحشت داره زیاد میشه ها.
این فکر میکنم خوبه، نکته خوبیه و اینکه به طور کلی سینما ایران باید به سمت تجربه‌های ژانری بره. توی سه تا فیلم وحشتی که داشتیم من فکر میکنم این بهترین فیلم بود.
درست. آقای شرف‌الدین شما؟
آقای صباغ راستش بخوام من خیلی با فیلم ارتباط خوبی پیدا نکردم. شاید به خاطر اینکه خیلی دیر شروع شد برای من، یعنی حوصله مخاطب رو اونجوری که باید و شاید در دستش نمیگیره، مخصوصا که زبان ترکیه فیلم بازی فاصله مجددی بین مخاطب و فیلم میندازه و این کار رو سخت‌تر میکنه. تجربه ژانری رو آقای شریفی بسیار درست توضیح دادن، ولی باز یکی از مشکلاتی که من با فیلم پوست دارم اینه که خیلی از روی قاعده ژانر جلو نمیره. میشه اون رو در ژانر ترسناک دسته بندی کرد، ولی نمیشه یه فیلم ترسناک کلاسیک بهش لقب داد و به نظر میرسه که عمدن فیلمسازان یا فیلمساز یه مقدار دوری گزیده از اینکه وارد یه حوزه کلاسیک بشه، بیشتر همون سینمای تجربی خودشون رو
خب الان یه خورده راجع به این بحث کنیم دیگه. شما گفتی تو قواعد ژانر هست، محسن میگه نیست، یکم راجع به این صحبت کنیم. شما چرا میگی هست و شما چرا میگی نیست آقای شریفی؟
به خاطر اینکه به نظرم تمام الگوهای ژانری وحشت رو رعایت کرده. محسن درست میگه، یه جاهایی از قواعد ژانری عدول میکنه، حتی فیلم رو میشه یه فیلم عاشقانه.
میخوای در حد تیترم چند تا از اینا رو بگی، حالا مخاطبی که داره میشنورم بیشتر در جریان صحبتای ما قرار بگیره.
منظورتون دیتیل داستانه یا
نه دیتیل نه، همون قواعد ژانری که میگیم و اون جاهایی رو که حالا محسن معتقده که خارج شده از قواعد ژانر.
خب عموما فیلم‌های وحشت با داستان‌ها، متل‌ها، باورهای عمومی، خرافات سر و کار داره و این رو به صورت یک عامل بیرونی یا یک عامل درونی برای شخصیت‌ها و برای داستان نشون میده. اینجا هم می‌بینیم که باورهای درونی یک شخصیت و تلسمی که به کار رفته از طرف مادرش به صورت بروز یک جن نمایان میشه. فکر می‌کنم باید بریم
یه بخشایی از فیلم پوست رو بشنویم و برگردیم. نظرات محسن شرف‌الدین رو هم راجع به حالا پیروی یا عدم پیروی فیلم پوست از قواعد ژانر میشنویم.
Yeah. جهان ندانه و نیرزه خود همچین رو بیزه از سویلم تو هنم سرنامو باشم سو
منگلا بیبینگه نرسان ازانی یقم نشده
صدای ما رو از پردیس سینمایی ملت محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوین. آقای شرف‌الدین، راجب حالا اون قسمت هایی که به نظرت دوری کرده از قواعد ژان فیلم پوست،
من این رو البته ایراد اساسی سینمای ایران میدونم که اصلا انگار یک جور دشنام میدونن بعضی از فیلمسازای ما. مثلا وقتی میگیم که سینمای کمدی، شما فیلم کمدی ساختی، بعضی برخی از فیلمسازهای مخصوصا جدی ما بهشون برمیخوره. در مورد ژانر ترسناک هم این اتفاق افتاده. ما در نشست فیلم شین دیدیم که آقای حسینی وقتی ازشون سوال شد که آیا این یک فیلم ترسناک است و چرا در ژانر ترسناک شما دست به تهیه فیلم زدین، یک گارد مختصری گرفتش که نه، من اصلا ژانر برام مهم نبود و پیامی که فیلم داره منتقل میکنه اصل قضیه بود. دوری گزیدن فیلمساز هست که آمدانه میخواد بگه که من دارم یک تجربه رو انجام میدم و حالا تم فیلمم هم
ترسناک، یعنی یه جور راه فرار میذارن برای خودشون. منظورت
دقیقاً یعنی ما از الگوهای ژانر نمیبینیم که این فیلم پیروی کنه، چون الگوی ژانر وحشت بسیار قصه‌گو هست اتفاقا و اصلا قرار نیست که اون فاصله گذاری با مخاطب اتفاق بیفته. اینکه موضوع فیلم پوست ترس و اضطراب رو در دل مخاطب از همون ابتدا ایجاد میکنه، باعث میشه که ما به این فیلم لقب بگیم که یک فیلم ترسناک است. به نظرم از الگوی ژان اصلا پیروی نمیکنه.
خیلی ممنون. بیایم راجع به عنکبوت. شما موندین آقای شریفی؟
بله بله، من فیلمو دیدم.
ساعت 2 شب چه حسی داشتی بعد پایان فیلم؟
بسیار خسته شدم و بسیار ناراحت بودم. فکر میکنم که فیلم عنکبوت از اون چیزی که ما در ویکی‌پدیا راجع به اون قاتل سریالی در مشهد میبینیم فراتر نمیره.
من فکر میکنم اون جذابتره، بدون تعارفم اینو میگم.
یعنی من فکر میکنم که چرا یه فیلم اینچنینی با یه سوژه‌ای که قاعدتاً ظرفیت‌های دراماتیک خیلی بالایی داره تونسته این سوژه رو هدر بده. کارگردانی در حد سینما نیست، فیلم نامه هم همینطور و شخصیت ها هیچ حسی در مخاطب بر نمی انگیزن و در نهایت انگار که فیلمساز این رویداد رو انتخاب کرده، همون رو به شکلی کاملا بی ظرافت ساخته و تمام.
و واقعا من این حد سطحی بودن که یعنی ذره این فیلم عمق پیدا نمیکنه، نه در بعد حالا اون قصه‌ای که داره روایت میکنه، چه تحلیل خود اون کاراکتری که قطعا کاراکتر پیچیده‌ایه، یعنی خیلی جای کار داره. ولی این رو هم نمیتونم که اتمام بکنم که واقعا باید به دوستان این فیلم از جنبه فضاسازی و تبلیغاتی که برای فیلم کرده بودن یه تبریک حسابی گفت، چون واقعا همه ماها که مونده بودیم فکر میکردیم که با یه فیلم حداقل بهتر از یه سر و گردن بالاتر از خیلی از فیلم‌های جشنواره روبرویم، ولی واقعا این چیزی که ما دیشب دیدیم به نظر من حقش توی بخش مسابقه نبود اونجور که فضا سازی شده.
برای من همینطور فکر میکنم. شخصیت پردازی، خب شخصیتی که دست به جنایت‌های متعددی میزنه قاعدتا ما باید پیش زمینه‌های ذهنی این آدم رو متوجه بشیم، باهاش همراه بشیم. حالا این همراهی به معنای نیستش که دوستش داشته باشیم، به معنای اینه که درکش کنیم. ما اصلا این شخصیت رو درک نمی‌کنیم، رابطه‌اش رو با همسرش و کلاً رابطه‌اش با افراد دیگه و جامعه‌اش رو. و بزرگترین مشکل فیلم به نظرم موضع نداشتنشه، یعنی هیچ موضعی راجع به این شخصیت و اتفاقهایی که میفته نداره.
آقای شریف‌الدین شما بفهمید.
کاملا موافقم با آقای شریفی. ما سالهای پیش یه سریالی داشتیم، فکر کنم آقای اصغر فرهادی هم نویسنده و کارگردانش بودن، به نام داستان یک شهر، که در مورد اون برنامه در شهر با محوریت اون ساخته میشد و حوادث رو موضوع قصه قرار میداد و یه پرداخت سطحی حالا به صورت کلی به حادثه میپرداخت. من چیزی بیشتر از عنکبوت ندیدم در شب گذشته و واقعا نه شخصیت پردازی نه هدف گذاری خاصی پشت این فیلم و تولیدش دیده نمیشه، از سوژه فقط استفاده میکنه و اوج و فرودهای داستانیش هم دقیقا همون چیزیه که ما میتونیم توی متن خبری یک روزنامه بخونیم و چیزی فراتر از اون به ما نمیده واقعا فیلم.
بعد حالا یه نکته، چون میخوایم بریم بخشایی از فیلم سینما شهر قصه رو بشنویم که بس راجع به این فیلمم شروع کنیم، چون میخوایم جمع‌بندی هم بکنیم یه خورده بعد ریتمو تندتر کنیم. خیلی راجع به بازی محسن تنابنده صحبت شده بود در خصوص این فیلم، ولی من دیشب هر جوری مقایسه کردم دیدم به مراتب بازیش توی فیلم سکام حبس بازی بهتری بوده. نظر شما چیه؟
من با شما موافقم. به طور کلی محسن تنابنده بازیگر توانمندیه، یعنی توی همین فیلمی که فیلمنامه کاملا مغشوشه ما یه بازی تقریبا میشه گفت استاندارد از این آدم میبینیم، اما به خاطر اینکه فیلمنامه پرداخت مناسبی نداره در نهایت محسن تنابنده هم یک بازی معمولی در کارنامه‌اش ثبت
شده. میخوام درست حرفت ها، ولی میخوام اینو بگم که احساس میکنیم که چیزی هم خود تنابنده، چون ما داریم نقش هایی که واقعا یک فیلمنامه ضعیفیه ولی اون بازیگر انقدر قوی بوده یه چیزی به اون نقش اضافه کرده، خودش یه پله کاراکتر رو برده بالا، ولی در مورد این فیلم همون احساس میکنم در حد همون فیلمنامه و یه اجرایی که در همون حد فیلمنامه باقی مونده، نمیشه حالا خیلی بهش ایرادم گرفت، ولی چیز خیره کننده ای هم نبوده.
موافقم، چیزی به نقش اضافه نکرده و فقط یک اجرای صرف.
آیا شرفتون شما؟
منم چیز بیشتری از این صحبت ندارم، کاملا موافقم. بازی معمولی بود، نمیشه گفت ضعیف، نمیشه گفت اتفاق خاصی است در کارنامه محسن تنابنده. به هر حال شخصیت جذابی هست و فوکوس روش انجام خواهد شد، ولی به هر حال اتفاق قابل ذکری من در مورد فیلم عنکبوت به طور کلی نمیبینم.
خب خیلی ممنون، یه فاصله کوتاه بگیریم، بخشایی از فیلم سینما شهر قصه، اولین فیلمی که در پردیس سینمایی ملت امروز به نمایش در اومد، و برگردیم و نظرات بهنام شریفی و محسن شرف‌الدین رو راجع به این فیلم بدونیم.
شما واسه بگی دوست داری شوهر چجور آدمی باشه؟
بلو چی بگم؟
حالا به این عشتی کنه.
چه عشتی؟
میخوایی این بازی رو همینطوری ادامه بدی؟
تو رو دلم بخواد.
نه آقامو
همال
ما رو باش کجا اومدی؟
شما
میخوا شده گلالو جای خودت باید جای خودت باشه تا بتونی فکر کنی.
اولین دختری هستی که اینجوری دستت حلقه کردی دور کمرم.
چی تو دست جوانه میشه انقدر
خطرناک نباشه،
از این چیزای بی خودی تو چند تا شیشه میوردی میزدی به تو روی مشتاق.
سلام جان،
تو امور دین به خلاف نمی کنی.
اگه تشمات بدن آره ایس کدوم کن
سلام شزم.
صدای ما رو از پردیس سینمایی ملت محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. بخش هایی از سینما شهر قصه ساخته کیوان علی محمدی رو شنیدید. آقای شریفی بفرمایید.
من فکر میکنم تمام فیلم هایی که با محوریت عشق به سینما ساخته میشن عموما حال و هوای خوبی دارن، چه در سینمای جهان و چه در سینمای ایران. منتهای مسئله خیلی مهم وجود داره، اینکه این حجم ارجاعات بتونه یه پیوند خوبی با داستان برقرار کنه. حالا به این میرسیم. قبل از اینکه به این ماجرا برسیم، فیلمیه که خیلی حس و حال خوبی داره و ارجاعاتی که به فیلم‌های مختلف میده خیلی عاشقان سینما رو به وجد میاره. دو تا دستاورد داشت برای ما فیلم، این که یک بفهمیم که سینما ایران در دهه 90 چقدر از ذات سینمای خودش دور شده، یعنی ما حجم فیلم‌های خوب رو ببینیم در 10 سال اخیر، از 90 تا 98 9 سال اخیر خیلی فیلم‌های کمی ببینیم که سینمایی باشن. و دومین دستاورد فیلم همین بود که متوجه بشیم که همچنان عشق به سینما میتونه حال ما رو خوب بکنه، حال کسانی که سینما رو دوست دارن و سینما بخشی از زندگیشونه.
و یه جورایی هم به نظرم یه همچین فیلمی اصلا توی این جشنواره جاش خالی بود.
و انگار اصلا حضورش تو روز آخر هم یه جورایی نمادین شد.
ولی کاش که خب میشد روز اول باشه. آیه شرف‌الدین شما
میشه. آره منم فکر میکنم این شانس جشنواره است بیشتر که ما با حال خوب داریم ترک میکنیم تا کمتر شاید انتقاداتمون رو بنویسیم یا بگیم. فیلم خورشید هم حالا قراره در موردش صحبت کنیم. هر دو فیلمی که پشت سر هم قرار گرفتن یک پایان خوبی رو برای جشنواره به نظر میرسه که داره رقم میزنه. این فیلم به نظرم فیلم شهر سینما شهر قصه بسیار وامدار خود سینما هست و از نوستالژی و خاطرات نیم قرن اخیر کشور ایران به خوبی استفاده کرده در جهت تعریف قصه و روایتش استفاده بسیار درستی انجام داده. فیلم جذابی هست ما رو که عاشق سینما هستیم یاد سینما پارادیزو میندازه. به هر حال مدل وطنی سینما پارادیزو میشه لقب داد به این فیلم. در کل فکر میکنم که منم مثل آقای شریفی ما ایرانی ها عاشق نوستالژی هستیم، عاشق خاطرات هستیم و خیلی ارتباط درستی بین قصه و این خاطرات و این حس عاشقانه به سینما در فیلم دیده میشه و همین حال همه رو خوب کرد. اونایی که مخصوصا
میتونیم بگیم فیلم نوستالژیکیه سینما شهر قصه؟
قاعدتا 100%. چیزی که ابتدای صحبتام راجع به این فیلم گفتم اینه که بعضی جاها به نظر میرسه این حجم ارجاعات پیوند مناسبی پیدا نمیکنه با اتفاقهایی که در زندگی شخصیت‌های اصلی هست و فقط در حد ارجاع میمونه، به خصوص یک سوم پایانی و پایانبندی که دیگه انگار فیلمسازان خواستن فقط ارجاع داشته باشن. مثلا نمونه موفقی مثل سینما پارادیزو میبینیم که سینما چطور در روند دراماتیزه کردن روایت تأثیر داره، اما اینجا بیشتر در حد ارجاع میمونه. با این وجود و چیزی که من میگم با این وجود فیلمیه که حال مخاطب رو خوب میکنه و میتونه یه سینمایی بسازه که با خیلی از فیلمهایی که تو این جشنواره دیدیم، فیلمهای عصبی، فیلمهای خشن، فیلمهایی که خیلی خیلی اصلا راحت بگم حال مخاطب رو بد میکنن و خیلی هاشون هم بی جهت حال مخاطب رو بد میکنن، این فیلمیه.
آره این بی جهته بیشتر مشکل داره، اگه با جهت باشه خوبه. بیایم راجع به خورشیدم بحثو شروع کنیم چون میگم میخوام حتما جمع‌بندی شما رو هم داشته باشیم.
بسیار خب، خورشید مجید مجیدی نشون داده که سینماش همیشه راجع به کودکان و راجع به دنیایی که دارن، به خصوص کودکانی که در فضای طبقه اجتماعی محروم زندگی میکنن، خیلی در ترسیم این روابط موفق بوده و فکر میکنم فیلمیه که بر اساس الگوهای فیلمنامه نویسی نوشته شده، گرچه بعضی جاها به نظر میرسه مجید مجیدی همچنان یه جاهایی درگیر نمادهایی هست که یه ذره بیرون میزنه از سطح فیلم، اما در مجموع فکر میکنم از چند فیلم اخیر آقای مجیدی قدمی به پیش باشه.
اون بازگشتی که دالا خیلی ها میگفتن بازگشت به سینمای بچه های آسمانه رو به نظرت اتفاق افتاد؟
فکر میکنم هست، ولی خب همچنان باید اینو گفت بچه های آسمان بهترین فیلم مجید مجیدی.
آقای شرف‌الدین شما؟
من واقعا فیلم خورشید رو بازگشتی برای مجید مجیدی میدونم، نه شاید به اوج دوران فیلمسازیش، ولی اگر یادمون بیفته که آخرین فیلمی که ما از ایشون دوست داشتیم آواز گنجشک‌ها هستش که شاید نزدیک به 15 سال 13 سال از اون روز میگذره، باید این رو یک اتفاق مثبت بدونیم. با مؤلفه‌های آشنایی که از سینمای مجید مجیدی سراغ داریم، این بار هم به سراغ کودکان و مخصوصا کودکان کار رفته، قصه تلختری رو برگزیده و مخصوصا در انتخاب بازیگر اصلیش که شاید به نظرم شجاعت و جسارت هیئت داوران رو به چالش خواهد کشید که آیا میتونن در سالی که این همه بازیگر مرد توانا بوده در جشنواره فجر او رو نامزد کنن و حتی جایزه بهش بدن یا نه. به نظرم یه بازی فوق‌العاده است.
یعنی در حد جایزه هست؟
من فکر میکنم بازیش خیلی خوبه. یه بحثی آقای کیانیان سالها پیش مطرح کرد راجع به بازی گرفتن از نابازیگرها و معتقد بود که این بیشتر کار کارگردانه. البته که باید گفت این پسر که من اسمشون هم نمیدونم چیه فوق‌العاده است، خیلی خیلی خوبه و باید به بازی خوب جواد عزتی و حضور خوبش در این جشنواره هم اشاره کرد. باز هم اینجا پذیرفتنی و بازی خیلی درستی انجام داده.
چون میخوام از همینجا وارد بحث جمع‌بندی هم بشیم، الان حالا با توجه به اینکه دیگه تقریبا همه فیلم‌ها رو دیدیم، حالا راجع به بازی ها که داریم صحبت میکنیم توی بخش حالا بازیگران مرد به نظرت در حد بهترین بازیگر هست، در حد نامزد هست؟
من فکر میکنم در حد نامزد شدم
که فکر میکنم این اتفاقم بیفته احتمالاً.
میگم سال مخصوصا در بخش بازیگران مرد سال خیلی شلوغی هستش و فکر میکنم یه چالش اساسیه برای داوران این دوره. اینجوری هم که من خبرهایی شنیدم خیلی همچنان بحث و دعوای داغی بینشون وجود داره به چند تا جنبندی رسیدن.
البته اخبار که میگن که احتمالاً مشخصه. شما نظر خودتون چیه آقای شریفی؟
راجع به بازیگران،
بهترین بازیگر از نظرت؟
من فکر میکنم پیمان معادی درخت گردو بهترین بازیه، آقای فرامرز غریبیان در خروج جزء بازی‌های خوب جشنواره است. این دوتا بازی برای من خیلی برجسته تر بوده.
بین این دوتا
قاعدتاً پیمان معادی
به دلایل سینمایی یا غیر سینمایی؟
کاملاً به دلایل سینمایی و بازی هادی حجازی فر در آتابای هم جز بازیای برجسته
اون، ولی جز بازیاییه که به قول معروف جشنواره پسند نیست، یعنی جز اوناییه که معمولا از نگاه جشنواره دور میمونه.
بازی خیلی تکنیکی انجام داده ایشون
و خیلی سخت به نظرم.
کاملا ولی فکر میکنم پیمان معادی
امیر جدیدی روز صفر رو اصلا فراموش نکنیم. به نظرم بالاخره سینما ایران صاحب یک بازیگر اکشن شده بعد از جمشید هاشمپور دهه 60، حتی در اون سطح این بازیگر میتونه درخشان ظاهر بشه اگر با همین روند ادامه
بازیگرای زن چطور؟
واقعا سال خلوتی داریم از این نظر. انتخاب بازیگر زن اصلا برای من شاید انتخابی نداشته باشم به عنوان بهترین بازیگر زن.
حالا بالاخره با همین گزینه‌های موجود
نمیدونم واقعا بازیگر زن اصلی
انقدر امسال در بخش بازیگری زن ما فقیر هستیم که چیزی به ذهنمون
این البته بیرسه. بگم بازی ها بد نبوده، شخصیتی وجود نه، یعنی
قصه
ها در واقع اصلا قصه زنانه نداشتیم در فیلم های امسال.
یه جنبندی کلی هم داشته باشیم از حالا به کل فیلم هایی که دیدیم در حد یکی دو دقیقه.
فیلم های این دوره فکر میکنم که نسبت به چند دوره پیشین چه از نظر تکنیکی و چه از نظر روایی نمیتونیم بگیم به اکثر فیلم ها فیلم های ضعیفی هستن، نه، ولی چیزی که مشاهده شد در این دوره حجم زیاد فیلم های متوسط و پایین تر از متوسط بود. شاید دوره های پیشین ما چند تا فیلم برجسته داشتیم و فیلم های دیگه سطح پایین تری داشتن. امسال سطح فیلم ها بالاتر رفته، اما فیلم ها خیلی فیلم هایی نیستند که در یاد بمونن. یه سری فیلم هایی داشتیم که سعی میکردن یه سری از معضلات اجتماعی رو بازنمایی کنن و بحثی که راجبی صحبت کردیم، یه جاهایی انگار انقدر افراط میکردن تو این ماجرا و حجم خشونت عصبیت خیلی بالا در فیلم ها. یه ذره فکر میکنم جامعه شناسان و روانشناسان باید این مسئله رو بررسی کنن که چرا فیلم های این دوره اینقدر عصبی و اینقدر خشنه و ضرورت درجه بندی سنی فیلم ها هم خیلی مهمه. و این رو هم باید گفت سال آینده سال خیلی عجیبی برای اکران خواهد شد که باید ببینیم که چه فیلمی میتونه فروش بالایی داشته باشه. خیلی از فیلم ها نه برای مخاطب خاص هستن نه برای مخاطب انبوه هستن و به نظرم کار خیلی سختی دارن برای فروش.
خیلی ممنون آقای شرف الدین صحبت جمع‌بندی شما.
منم با جشنواره فجر امسال خیلی میانه خوبی ندارم از لحاظ این که بگم فیلم خیلی خوبی دیدم، فیلم خیلی شاخصی دیدم. اکثر فیلم ها از حد متوسط فراتر نرفتن و متاسفانه مشکل اصلی اینه که ما دوچار یک میان چجوری بگم سینمای میانمایه و خونسا شدیم که حتی نمیشه واکنش خیلی منفی نسبت به فیلم ها ارائه کرد. این خیلی بدتره. چرا؟ چون که وقتی کسی میتونه نقد اساسی بکنه در واقع داره یک راهکاری هم نشون میده، ولی این حد از میان مایگی همونجوری گفتم و حس و حال خونسا امیدوارم از اتفاق باشه نه ناامیدی یا بی انگیزگی فیلم سازا یا حتی انتخاب هدفدار مسئولان برای برگزاری یک جشنواره بی سر و صدا.
خیلی خیلی ممنون آقای شرف‌الدین، وقتمون تو این بخش به پایان رسید. از بهنام شریفی و محسن شرف‌الدین خداحافظی میکنیم، یه فاصله میگیریم و برمیگردیم، مهمانان دیگه‌ای به ما اضافه میشن.